بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اشکال بعدی که مرحوم میرزای ناینی گرفتند بر مدعای مرحوم آخوند در این خصوص است که مرحوم آخوند فرمودند اگر امتناعی شدیم و جانب نهی را ترجیح دادیم، مکلف عمل عبادیش درست نیست با اتیان فرد محرم، مگر اینکه در حالت جهل و نسیان قصوری این کار رو انجام بده. اگر ان قصورن جاهل باشد به حکم یا به موضوع، یا ناسی باشد یادش رفته که اینجا قصبیه. ان قصورن یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا خودش قصب نکرده باشه بعد یادش بره. اگه قاصب خودش باشه این دیگه نسیانش قصوری نیست. در این صورت اگر نماز بخواند این نماز صحیح است، ولو بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نه. مرحوم میرزای ناینی می‌فرماید این حرف درست است. دلیلش این است که اگر ما قائل بشویم به امتناع اجتماع امر و نهی، نتیجه آن این خواهد بود که بین دلیل امر و نهی باید تعارض وجود داشته باشد. برای اینکه حقیقت تعارض یعنی تنافی بین دو دلیل در مرحله جعل احکام بر موضوعات مقدر الوجود، یعنی کاری به وجود خارجیش نداریم، ما موضوع مقدر الوجود در نظر میگیریم، جعل حکم کنیم، تنافی مال این مرحله است. بدون اینکه شرایط مکلف و اینکه آیا میتواند امتثال کند نمیتواند امتثال کند مدخلیتی در وجود این تنافی داشته باشه، پس تنافی که از باب تعارضه ربطی اصلا به قدرت مکلف نداره. تنافی بین دو حکم به ما هما هماست. یه این دو حکم بر این دو موضوع نمیتوانند مترتب بشن. حقیقت تزاحم چیه؟ حقیقت تزاحم هم تنافی بین دو حکم است، اما نه در مقام جعل، در مقام امتثال. ناشی از چیه این تنافی؟ دیگه خود دو حکم به ما هما با هم دیگه مشکلی ندارن. این تنافی ناشی از این است که مکلف قدرت ندارد هر دو رو امتثال کنه، نتیجهش میشه تزاحم. حالا اگر ما قائل بشویم به امتناع اجتماع امر و نهی، یعنی قائل به این هستیم که این دو دلیل با هم تنافی دارند، تنافیشون آیا از باب تعارضه یا از باب تزاحمه؟ یعنی به خاطر اینکه مکلف قدرت نداره داریم اینو میگیم، یا نه میگیم خود دو حکم فی حد نفسه ما نمیتوانند شامل فرد واحد باشند و مصداق واحد باشند. معلومه که تنافی که داریم میگیم مربوط به مقام جعله، نه مربوط به مقام امتثال، پس این دو دلیل با هم تعارض خواهند داشت و در این تنافی عجز مکلف از امتثال مدخلیتی ندارد. نتیجه این مطلب چی میشه؟ نتیجهش این میشود که اگر کسی در نماز قصبی خواست نماز بخونه، در زمین قصبی خواست نماز بخونه، این نماز حقیقتاً از حیز امر خارج است، یعنی در مرحله جعل به امتثال کار نداریم، در مرحله جعل امری که شارع جعل کرده شامل چنین نمازی نیست، مثل این که شارع از اول فرموده صلی فی غیر المقصود، شارع مثل این که از اول فرموده در مقام جعل فرموده صلی فی غیر المقصود. چرا؟ چون فرض بر این است که نهی را مقدم کردیم. نهی را مقدم کردیم یعنی چی؟ یعنی گفتیم دلیل نهی تخصیص میزند دلیل امر را، لا تغصب مطلقه، اما صله دیگه مطلق نیست، مقیده، اصلا شامل نماز در دار غصبی نمی شود. پس مثل این که از اول شارع فرموده صله فی غیر المقصوب، اگر شارع بگه صله فی غیر المقصوب من برم در دار غصبی نماز بخوانم ولو جاهل باشم، این نماز من درسته؟ نه، جاهل باشم، ناسی باشم، عالم باشم، هر چی میخوام باشم. مثل این که مولا بفرماید که مثلا اعتق رقبتن مؤمنه، من از روی جهل و نسیان برم رقبه کافره آزاد کنم، بگم چون جاهل بودم پس امتثال امر کردم. امر از اول مقید بوده، رقبه مؤمنه از من خواسته، در حین جعل مقید بوده. اینکه من جاهلم، ناسیم، مضطرم یا هرچی هستم سبب نمی شود که بگم حالا که اینطوره پس امتثال کردی، چه ربطی داره؟ من هرچی میخوام باشم، عالم باشم، جاهل باشم، ناسی باشم، مرتفت باشم، این مهم نیست. اصلا متعلق امر این فرد از تحتش چیه؟ خارجه. اون چیزی که امر بهش تعلق گرفته صلات در غیر دار غصبیه، یعنی اصلا صلات در دار غصبی ملاک ندارد. نه اینکه امر بهش تعلق گرفته الان مانع خارجی نمیذاره من نماز بخونم، اینطور نیست. از حین جعل این فاقد ملاک بوده، فلذا امر شامل آن نشده است. حق هم در این اشکال با مرحوم میرزای ناینیه و این فرمایشی که ایشون در اینجا دارن همان مطلبی است که ما ابتدای مسئله عرض کردیم، که اگر کسی بگوید اجتماع امر و نهی امکان پذیر نیست، یعنی چی؟ یعنی قائل به وجود تعارض است. البته ایشون می‌فرماید نتیجه اجتماع امر و نهی این است که ما بگیم تعارض، ما میگیم نه آقا این برعکسه، اجتماع امر و نهی ناشی از وجود تعارض است، نه اینکه تعارض ناشی از عدم امکان اجتماع امر و نهی باشد. باید قائل بشویم بین دو دلیل تعارض هست، حالا که تعارض هست بس امکان اجتماع بین آنها نیست. و سابقا عرض کردیم بحثی که ما در مسئله اجتماع امر و نهی داریم در این خصوص است که آیا هر یک از متعلق امر و نهی می تواند شامل مصداقی باشد که مصداق متعلق دیگری هم هست یا نه؟ در مقام جعل اصلا به مقام امتثال کار نداریم، کار نداریم مکلف میتونه، قدرت داره یا نداره، اینا را اصلا کار نداریم. در مقام جعل وقتی من لحاظ میکنم چیزی را به عنوان متعلق امر و چیز دیگری را به عنوان متعلق نهی، آیا این دو ملحوظی که من در مقام جعل دارم میتونن به نحوی باشن که مصداق مشترک داشته باشن؟ یعنی متعلق امر در مقام جعل، هی من تکرار میکنم این تو ذهنتون قرار بگیره باقی بماند، در مقام جعل شامل مصداقی باشد که مصداق متعلق نهی هم هست و بالعکس، آیا این امکان دارد یا نه؟ بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهی اینه. اگر گفتیم نمیشه یعنی چی؟ یعنی امکان ندارد در مقام جعل که متعلق امر شامل مصداق منهی منهی عن باشد و متعلق نهی شامل مصداق مأمورون به. این امکان ندارد. پس هر کدام از اینها دنبال چی هستند؟ دنبال این که دلیل دیگری را تقیید بزنند. دلیل امر به دنبال تقیید دلیل نهی است و دلیل نهی به دنبال تقیید دلیل امر است. اگر گفتیم جانب نهی را مقدم می کنیم یعنی چی؟ یعنی پذیرفتیم که دلیل نهی دلیل امر را مقید کرده. وقتی مقید کرد یعنی چی؟ یعنی شارع از اول فرموده سل فی غیر المقصود. بنابراین بحثی که ما در اینجا داریم در مورد فعلیت پیدا کردن نیست، دعوا سر این نیست آیا متعلق واحد میتواند در آن واحد هم امر فعلی داشته باشد هم نهی فعلی. اینو سابقا عرض کردیم، این معقول نیست، اصلا بحث نداره. اینکه معلومه شیء واحد را به نحو فعلی شارع نمیتواند هم به من هم منو بعث کنه بهش هم زجر کنه، ولو قائل بشویم به اینکه معنون متعدد است به تعدد عنوان، حتی اگر اینو بگیم. چرا؟ چون درسته در این صورت شیء واحد نیستن، اما ملازمه که بینشون برقراره. حس به لازم و زجر از ملزوم اینم ممکن نیست به نحو فعلی، چون معلوم خارج از قدرت مکلفه. پس این اصلا بحث نداره که ما این همه وقت بذاریم بیاییم راجع بهش بحث بکنیم. از اول واضحه ربطی به مقام تزاحم و امتصال نداره مسئله اجتماع امر و نهی. مسئله اجتماع امر و نهی مربوط به مقام جعل و ملاک و تعارضه، در اونجا داریم صحبت میکنیم. اگر گفتیم که اجتماع امر و نهی ممکن نیست، معنای آن این خواهد بود که در حین جعل و اومدیم جانب نهی رو هم ترجیح دادیم، معنای آن این خواهد بود که در حین جعل شارع متعلق امر را به نحوی لحاظ کرده است که اصلا شامل این فرد منهیون ان نمی شود. یعنی چی؟ یعنی اصلا از اول فرموده سل فی غیر المقصود. وقتی فرموده سل فی غیر المقصود، حالا من جاهلم به این که این قصبیست باشد، این که نماز رو تحسین نمی کنه، مثل این که فرماید اعتق رقبتم مؤمنه، من جاهلم به این که این کافر است، آزادش کردم، حالا اعتق رقبتم مؤمنه رو امتصال کردم، جهل من که صاحب امتصال نمیشه که. اصلا ملاک در فرد کافر وجود ندارد تا امر شامل آن بشود. در اینجا هم میگی مثلا ملاک در این صلات در دار قصبی نیست تا این که سبب سقوط امر بشود. در واقع امر به صلات به صلات به ماهیت تعلق نگرفته، به حصه خاص از صلات تعلق گرفته. طبیعت به ماهیت متعلق امر نیست، مطلق طبیعت متعلق امر نیست، حسه خاصی از طبیعت است که متعلق امر است. یعنی چی؟ یعنی ملاک هم در همون حسه است، چون اگه ملاک در مافوق آن بود، در حسس دیگر بود، امر باید بهش تعلق میگرفت. چون سابقا ما عرض کردیم مرحوم آخون میفرمود میتواند ملاک در خود طبیعت باشد اما حسه خاصی از آن مأمورون به باشد. ما عرض کردیم این نمی شود، این امکان ندارد، معنا ندارد. ملاک در طبیعت مطلقه باشد اما طبیعت مأمورون به ها حسه خاصی از این طبیعت باشد، این نمی شود. اگر ملاک در مطلق طبیعت الا ولا بود، طبیعت مأمورون به هم طبیعت مطلق است. اگر دیدیم اونی که بهش امر تعلق گرفته حسه خاص از طبیعته، طبیعت مقید است، یعنی چی؟ این کاشف از چیه؟ کاشف از این که ملاک هم فقط در این در این حسه خاص وجود داره، در افراد دیگر طبیعت در حسس دیگرش ملاک نیست. پس عرض کردم اگه یادتون باشون اول که حرف آخوند و چرا اینجوری میفرماید میخواد این مسئله رو درست کنه، چون یه مسئله یه که تقریبا ادعای اجماع درش شده که اگر در مکان قصبی از روی جهل و نسیان نماز خوانده شود نماز درسته. از اون طرف ایشون میفرماید مشهور قائل شدم به این که اجتماع امر و نهی چیه؟ ممتنعه. اینا رو شوری با هم جمع کنیم، خاص یه جوری درست کنه ایشون با اون بیانی که اول از آخوند عرض کردیم. مرحوم میرزا اینایینی میگه آقا این درست نمیکنه مساله رو. اگر امتناعی شدی نمیتونی قائل به صحت نماز در صورت جهل و نسیان بشی. اشکالش هم وارده، اشکال مرحوم میرزا اینایینی هم وارده. اما مرحوم شیخ در متاره ایشون هم پذیرفتن که اگر ما امتناعی شدیم در مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله می شود داخل در باب چی؟ تعارض. اینو پذیرفتن، تزاحم نیست، تعارض. اما با این وجود اینطور فرمودن برای تصحیح این نمازی که در محل قصبی از روی جهل و نسیان اتیام میشه، اینطور میفرمود: فإن قلت فعلى ما ذكرت من أن الآمر لا بد وأن يكون الفرد المحرم خارجا عن مطلوبه ومقصوده أيضا يلزم فساد الصلاة في الدار المغصوبة ولو في حال النسيان والاضطرار لا بواسطة امتناع الامتصال بالمحرم بل به واسطه انتفاع الامر کما هو قضیه التقیید. این چیه این حرف؟ همین حرف مرحوم میرزا اینایینی. این اشکالی که اینجا داره مطرح میکنه همین حرف. میگه اگر قبول کردی که اجتماع امر و نهی ممکن نیست، باید بپذیری در مرحله جهل فرد محرم اصلا داخل در متعلق امر نیست، ملاک مطلوبیت در این فرد وجود ندارد. نتیجهش این می شود که ولو در حال نسیان و اضطرار هم نماز خونده بشه در دار قصبی باید باطل بشه. نه برای این که امتثال با محرم محال است، یعنی مشکل مرحله امتثال نیست، از این باب نیست که بگیم مکلف قدرت ندارد، بلکه به این واسطه که امر منتفی است همان گونه که مقتضای تقیید این است. تقیید یعنی چی؟ همون که عرض کردم، میگید اجتماع امر و نهی ممکن نیست، یعنی چی؟ یعنی به این دو دلیل تعارض هست، جانب نهی رو هم مقدم میکنی. یعنی چی کار داری میکنی؟ یعنی میگی لا تخسب داره تقیید میزند سله را. در مقام تعارض دو دلیل وقتی که ارتباطشون اما خاص منوج باشد، وقتی یه دلیل و بر دلیل دیگر ترجیح میدی، یعنی چی کار میکنی؟ یعنی میگی دلیل راجح داره دلیل مرجوح را در این ماده اشتراک چی کار میکنه؟ تخصیص میزنه. اگر هیچ کدام رو بر هم ترجیح ندادی، میگی تعارضا تساقطا، چون هر دو دنبال اینن که همدیگر رو تخصیص بزنن، هیچ کدام زورش بون یکی نمیچربد، تساقطه. اما اگر یکی رو بر دیگری ترجیح دادی به یکی از مرجحات، مثلا فرض کنید به موافقت کتاب، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ میگی این دلیلی که من ترجیح دادم، این دلیل راجح داره دلیل مرجوحو تخصیص میزند. تخصیص میزنه یعنی چی؟ یعنی میگه این افراد اصلا تحت موضوع یا متعلق اون دلیل مقابل نیستن، اصلا تحت اون واقع نمیشن. بعد میفرماید قلتو، حالا ایشون میخواد این اشکال رو جواب بده، ان المخصص لو کان لفظا کما فی قولک اکرم العلماء الا زیدن کان الوجه و عدم و وجوب اکرام زیدن فی جمیع الاحوال. اگر در خود دلیل لفظی تخصیص آمده، اکرم العلماء، مثال خودمون سل فی غیر المقصود، با خود دلیل لفظی اگر آمده باشد، در هر حال سبب می شود که بگیم این فرد فاقد ملاک است. در هر حال یعنی چی؟ یعنی عالم باشی، جاهل باشی، ناسی باشی، مرتفت باشی، مزدر باشی، مختار باشی، این اصلا اهمیت ندارد. امتثال امر صورت نگرفت. و اما لو کان المخصص عقلا فلا بد من الاقتصار على قدر يقتضيه. اگر مخصص شد عقلی و لبی، اونجا باید بگیم به همان مقداری که این اقتضای تخصیص را دارد باید اکتفا کنیم، نه در همه جا. وليس وجه التخصيص بالافراد الغير المحرم في المقام الا مناقضة الطلب التحريمي والطلب الوجوبي و بعد ارتفاع التحريم بواسطة النسيان فلا مانع من القول بالصحة والاخذ باطلاق الامر بالصلاة. چرا در اینجا میگیم تخصیص میزنه دلیل نهی، دلیل امر را؟ برای وجود تناقض بین طلب تحریمی و طلب وجوبی، که این یک مانع چیه؟ مانع عقلیه دیگه، دلیل لفظی که نداریم اینجا بیاد تخصیص بزن. نگفته که در دلیل فرض این است مطلق ظاهرش، گفته سل فی غیر المقصود نداریم. چرا ما میایم سل رو تخصیص میزنیم؟ میگیم عقل سبب تخصیص آن شده. کدام حکم عقل؟ امتناع جمع بین ضدین. امتناع جمع بین ضدین سبب تخصیص شده. بنابراین اگر تحریم مرتفع شد، مثلا به واسطه نسیان، در حالت نسیان که دیگه تحریم نداریم، اون وقت دیگه اشکالی نخواهد داشت که ما بخوایم قائل بشویم به صحت و اخذ به اطلاق امر، میگیم اینجا رو دیگه شامل نیست. چرا؟ چون اینجا دیگه جمع بین ضدین نداریم. وقتی نهی رفت کنار، در حالت جهل و نسیان دیگه نهی نداریم. وقتی نهی رفت کنار، تحریم رفت کنار، چی میشه؟ دیگه جمع بین ضدینی نداریم که. وقتی نداریم، پس امر سر جای خود باقی است و شامل اینجاست. فیکون ذلک من باب تزاحم کانقاذ الغریقین. اولیشون گفت اینا با هم تعارض دارن، فلذا گفت یکی یکی رو تقیید میزنه. اینجا افعه چی میفرمه؟ میگه شد از باب تزاحم. فان عدم تعلق تکلیف به کل واحد منهما على سبیل الاجتماع لیس الا به واسطت وجود المصلحة فیهما على وجه سواء ما امتناع الاجتماع بینهما و اذا فرضنا ارتفاع المانع صح الامر من غیر اشکال. چرا در انقاض غریقین ما میگیم تکلیف ساقطه؟ میگیم عدم تعلق تکلیف به هر کدام از اینها به نحوی که بخواد جمع بشود بین دو تکلیف، به این خاطر است که مصلحت در هر دو هست اما اجتماع دو امر ممکن نیست. با اینکه مصلحت هست اما اجتماع دو امر ممکن نیست. مقتضی هست، مانع سبب شده که هر دو امر نتونه متوجه بشه. حالا اگر مانع برطرف شد برای یکی از اینها، مثلا یکی از غریق‌ها خودش مرد یا کسی آمد نجاتش داد، اونجا دیگه اشکالی وجود ندارد که امر به دیگری چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه، الان باید امتثال بشه. و توضیح المقال ان النهی المتعلق به عبادت ان کان به واسطت عنوان مجامع للعباده مع کونه اخص منها فالظاهر ان ذلک تخصیص للامر به خروج تلک العباده مطلقا عن المأمور به. این همون مطلبیه که سابقا از مرحوم میرزا نائینی هم گذشت عرض کردیم. اگر نسبت بین متعلقها عموم و خصوص مطلق باشد، چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه اصلا بحث اجتماع امر و نهی جاری نیست، اصلا مورد از موارد اجتماع امر و نهی نیست، چون اینجا دلیل خاص میاد تخصیص میزند دلیل عام را. میفرماید مثلا سله. بعد اون یکی میفرماید لا تسلف المقصوب. اگه دلیل بگه سله، اون یکی بگه لا تسلف المقصوب، چه اتفاقی میفته؟ خیلی واضحه که لا تسلف المقصوب میاد سله رو، اطلاقش رو تقیید میزنه. فرضا میفرماید امکان به واسطت عنوان مجامع للعباده مع کونه اخص منها. اینجا عنوان صلات بود، اینجا هم صلات در دار غصبی میشه اخص از اون، فلذا نسبتشون میشه اما اخص مطلق. اگر اینجوری نباشه اصلا اما اخص مطلق نمیتونه باشه، برای اینکه اما اخص مطلق باشه باید اینطور باشد، همین عنوان اما حصه خاصش، اون وقت میشه اما اخص مطلق. اگه عنوان دیگر باشد دیگه اما اخص مطلق نیست. و ان کان به واسطت عنوان بینهما عموم من وجه. ببین معلوم میشه که این فرمایشاتی که بعدن حضرات دارن قبلنی هم داشتن ها، اینا خیلی هاشون ممکنه از اونا گرفتن اما به این نحو نیامدن توضیح بدن، اونا که بعدن آمدن توضیحش دادن. این حرفی که مرحوم میرزای نایینی گفت ببین تو حرف شیخ پیدا شد. شیخ نایینی فرموده بود برای اینکه اجتماع امر و نهی باشد لزوما باید بین دو متعلق چه رابطه ای باشه؟ اما خص منوج. این تو حرف شیخ در اومد. و ان کان به واسطت عنوان بینهما عموم منوج فیحکم بکونها فاسدتا حال تعلق النهی بها اذ لا قاضی بما یزید علی ذلک من دلیل التخصیص. اما اگر بین دو تا دلیل، دو تا متعلق، نسبت عموم و خصوص منوج باشد و جانب نهی رو هم ترجیح بدیم، امتناعی بشیم، چی میگیم؟ در اینجا میگیم هر جا نهی داشته باشیم اون وقت این فرد اگر اتیان بکنی مأمورون به اتیان نکردی و عمل فاسده. اما اگر نهی نداشته باشیم اتیان این فرد کفایت میکند و مأمورون به اتیان شده، امر ساقطه. چرا؟ برای اینکه دلیل تخصیص بیش از این اقتضایی ندارد. حتی اکثر تخصیصی که میزنه میگه در کجا من دارم تخصیص میزنم؟ در جایی که نهی دارم. در زمان جهل و نسیان که نهی ندارم، پس در اونجا تخصیص نمیزنه. اما الاول فلان مرجعه الی تخصیص لفظی. این که گفتیم اگر نسبت عموم و خصوص منوج باشد مطلقا تخصیص میزنه، برای اینکه از باب تخصیص لفظیه که سابقا هم گذشت. خیلی خوب، اما ثانیشون سر مطلعه باشه انشالله جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.